رادیو جادی شماره 234 عرفان عربی و همه آدم ها. 8 خرداد 1405. سلام، جادی هستم. خوش اومدین به رادیو گیک. بعد از ماها خوش اومدن اصطلاح سختیه، اصطلاح تا حدودی بیمعناییه، ولی رسمه که میگه. و از اون طرف خوش اومدین چون ما تمام تلاشمون میکنیم برای اینکه خوب باشیم، امیدوار باشیم، ادامه بدیم و بدونیم که دنیا هست، ما هم توش نقشی بازی میکنیم و میریم. امیدواریم این نقش آبرومند. بعد از ماها یه شماره کلاسیک رادیو داریم، بعد از ماجراهای دی، بعد از جنگ، بعد از اینی که ما هیچ حقی برای انتخاب این که چجوری میخواییم زندگی کنیم نداریم، بعد از اینی که ما رو درگیر هر چیزی میکنن که خودشون دوست دارن و لازم دارن و بعد میگن که ما باید چی بگیم. خوش اومدید. سخته ولی شروعش میکنیم. من تو این دوران تلاشم رو میکردم برای ارتباط، حفظ کردن ارتباط، آب باریکه هایی که هست، ترجمه کتابی که به نظرم خیلی به شرایط ما نزدیک بود رو شروع کردم و تو رادیو میخوندم. تو همون رادیو جادی منتشرش کردم چون نمیخواستم 10 تا شاخه درست کنم. در نتیجه رادیو جادی الان 234 شده. 30 قسمت دیگه تقریبا از اون کتاب خواهیم رفت برای پیروزیه. اگر گوشش میدین من خوشحال میشم. بعداً سعی میکنیم که متنش رو قابل خوندن تر منتشر کنیم. رادیوی سنتی به این شکل رو نمیدادم چون که خبر بی مخاطب به نظرم بی معنیه. یک بخشی از اینی که ما چی کار میکردیم جوابش اینه که سعی میکردیم کارهایی بکنیم که با معناتر باشن. یه سری کارها آدم خودش رو شاید خوشحال کنن، شاید احساس کنین دارین فعالیت میکنین. مثلا من بیام چه میدونم توی توییتر سابق بنویسم، توییتر سابق هم اسمش عوض شده ایکس، همین که من دیگه سالهاست توییتر فعال نیستم، ولی مثلا بیام بنویسم که ایران اینجوریه، بچه ازتون بیخبری. مخاطبای واقعی من ایرانن. خارجی ها که مخاطبین مثلا فارسی که میدونن چی شده، مخاطبین انگلیسی بسیار کمن. فقط وقتی اسم میکنم یه چیزی واقعا باید شنیده بشه تلاشمو میکنم. و از اون طرف شما که نباشین تقریبا همه چیز بی‌معنیه. خودم هم گفتم بخش زیادی از انرژیمون از دی به بعد میرفت برای تلاش برای آپاریکه ها. از کار قبلیم اومدم بیرون، کار قبلی قبلیم که یه بار گفتم کارمو عوض کردم، از کار بعدی هم اومدم بیرون. دلیلش هم متنوع بود. حالا یه بار حرف میزنم، باحالم هست، تجربه باحالی حرف زدن در موردش. از بچه‌هایی که حامی شدن چند نفری اضافه شدن به پیتریان ها تشکر میکنم. اسم نمیبرم چون که خیلی زمان گذشته و همه چیز بدون حامیان اصلیمون که شما هستین شنونده ها بیمن. اینترنت ایران بعضیا میگن برگشته، بعضی ها میگن نصف برگشته. طبق ابجکتیو اگر نگاه کنیم تقریبا ما 50% قبل از دی الان اینترنت داریم. نصف قبل از دی، که قبل از دی ما یک فیلترنتی داشتیم که اینترنت حساب نمیشه. شبیه کافینت بزرگ شدیم که بعضی ها توش وصل بیشتری هم. همه قصه ها به قول ما ترکا فریلا خاله در آوردن. اینترنت پرو، تبلیغ این که اینترنت اگر باشه جاسوس ها میتونن با خارج وصل بشن، ولی خب پرو رو میفروشیم چون بالاخره جاسوس ها که اینقدر پول ندارن بدن اینترنت پرو بخرن. همه قصه هایی که بازم میگم گفتنش تا یه حدودی بی‌معنیه چون هممون میفهمیمش. اونی هم که نمیخواد بفهمتش منتظر گفتن من نیست. اوضاع غریبی داریم. یه چند تا خبر انتخاب کردم. دوستان خیلی زیاد ایمیل زدن بعد از اینکه جیمیل باز شد. واقعا من تقریبا به معنی واقعی زیر ایمیل غرق شدم، دفن شدم، همه این کلمات رنجاور شدم. ولی بعضی ها میگفتن که لطفاً رادیو بده، ما گوش میدیم، انرژی میگیریم. بعضی ها خیلی برام جالب بود که افراد بسیار زیادی گفتن که ما برای پیروزی رو کتابشو که میخوندی از آدم های دیگه فایل هاشو میگرفتیم، تو پلتفرم های ایرانی شیر میشد، میدیدیم و غیره، که خیلی برام جالب بود. خوشحالم ازش، امیدوارم امیدی افزوده باشه. خیلی هم میگفتن که یه رادیو بده و بگو این چند وقت چه خبر بود. من و شما که نباشیم خبری نیست، مطمئن باشین ما بخشی از خبریم، خبر دنیا ماییم. آره، نه اینکه خودمونو بزرگ ببینیم، خبر نزدیکی شما مهمه. وقتی من اینترنت ندارم، اینی که فلان شرکت فلان چیز رو معرفی کرده دیگه واسه من خبر نیست، افسوسه. واقعا متاسفم. امیدوارم که هممون به چیزی که میخوایم برسیم. چند تا خبر انتخاب کردم که اتفاقیه، بهترین خبرهای این چند وقت نیست، نزدیکتره به الان بیشترشون، خبرهایی که در دو ماه پیش بود توش کمتر هست. ولی گفتم یه ریویوی بکنیم، رادیو رو را بندازیم دور هم و امیدمون رو نگه داریم. آره، با من باشیم. مثل همه مطالب دیگه من که توی یوتیوب هست، هر کی هر جایی که دوست داره میتونه آپلودش کنه، به هر شیوهی به هر کس دیگه بده. و تا وقتی که منبع اصلی و اسم ذکر میشه، از نظر قانونی این شکلیه. قانونی منظورم کپی رایتی که روی اینا هست، ولی حتی اگر اون رو هم نمیخواین کاملا اوکی. اینها مال دیده شدنن، مال یاد گرفتنن، مال علاقمند شدنن و هر چیزه مال شما. اولین خبرمون که میخواستیم بگیم همه دنیا هم به آخر نرسیده این بود که فکر کنیم رسیدیم جایی که مایکروسافت یک لینوکس منتشر کرده. مایکروسافت خب پلتفرم آجر رو داره که در واقع پلتفرم ابری مایکروسافته. اتفاقی که افتاده اینه که خب مدت‌ها اکثر آدم‌ها از آجر هم استفاده می‌کردن برای گرفتن لینوکس. کسی روش ویندوز نمی‌گرفت، حداقل اکثریت روش ویندوز نمی‌گرفتن. آدم‌ها استفادهش می‌کردن به عنوان پلتفرمی برای دسترسی به لینوکس کلاود بیس، که وقتی میگیم کلاود بیس در واقع اصطلاح ترویجی تبلیغیه دیگه. قبلا روی یه سروری بوده، هنوزم اونجاست. اینجوری نیست که توی ابراست، توی کامپیوتریه که به اینترنت وصله یه جایی. اصطلاح کلاود حالا انقدرم چیز غریبی نیستش، بیشتر مال فروشه. یه سری حالا میتونم بگم فیچرهای کلاود رو که مثلا میتونین راحت ریجنشو عوض کنین و اینا، ولی تهش یه کامپیوتره که یه آدم دیگه کنترلش میکنه. توی کلاود مایکروسافت هم شما میتونستین لینوکس بگیرین. و الان مایکروسافت توی کنفرانسش مدعی شده، یعنی معرفی کرده که آژر لینوکس 4 قابل پابلیک پریویوه. هنوز امکان این که بتونین دانلودش کنین و استفادهش کنین وجود نداره، ولی یه لینوکس فدورا بیسته که شرکت مایکروسافت درستش کرده برای لینوکسی که توی آژر ارائهش میده. آژر کانتینر لینوکس is now generally available. پس در دسترسه و میتونین استفادهش کنین. خودش گفته که هدفشون این بوده که برای محیطایی که سکیوریتی مهمه دیپلوی بشه و اتک سرفیستون رو، مساحتی که میشه بهش حمله کرد رو کم کنه. این اصطلاح هکریه. در اصل میگه شما اگر مثلا یه وبسایت دارین، سطح حملتون چقدره؟ آیا من دیتابیستون رو میبینم؟ آیا سیستم عاملتون رو میبینم؟ آیا فقط وب اپلیکیشن ها رو میبینم؟ آیا ای پی آی ها رو میبینم؟ آیا من اونجا میتونم به وب میلم اساسی پیدا کنم؟ این هی سطح حمله رو بیشتر میکنه دیگه، جاهای بیشتری میتونین حمله کنین. در نتیجه تو خیلی از این چیزها این شکلیه که اتک سرفیس رو میخوان کوچیک کنن. و الان احتمالاً یه لینوکسی برای خودش ساخته که کنترل بسیار زیادی داشته باشه. طبق معمول ایجنتیک ای آی هم گفته خیلی مهمه و ما فریم ورکمون رو داریم میدیم و اینا، که از بحث لینوکسش جداست. توی گیت هابش که میرین مشخصه که یه حالا فورک یا یک شاخه‌ای از، در واقع بهتره اینجوری بگم که یه لینوکسی مبتنی بر لینوکس فدورا، که فدورا خودش، هر وقت میگم لینوکس اینجا منظورمون توزیع گنو لینوکسه. کرنل لینوکس در کنار ابزارها رو یکی جمع کرده گذاشته توی مجموعه با یه اینستالر، یه سری پیشفرض و غیره و یه سری رپوزیتوری که ازش میتونید اپلیکیشن رو دانلود کنین، بهش میگه فدورا. مایکروسافت این رو ورداشته، از خودش در واقع یه چیزی اضافه کرده، تغییر داده، یه لینوکس دیگه درست کرده که بهش میگه آژر لینوکس، که از نسخه 4ش اینیه که ما میبینیم چیه. و به نظر میاد که پکیجاش مستقیما از آپستریم فدورا اومدن. این چند وقت پیش توی میلینگ لیست های فدورا همین بحث پیش اومده بود و رد هات که مایکروسافت میخواد از این جدا کنه یا نه، ولی به نظر میاد که مبتنی بر فدورا یه سری تغییرات ایجاد کرده و لینوکس خودش رو ساخته، که اتفاق بامزه و باحالیه. اینم نکته رنجاوریه که ما تو ایران دسترسیمون به این جور چیزهای کلاودی خیلی خیلی کمه. من فکر می‌کنم باید واقعا دو سه تا ویدیو بگیرم، مثلا دو ساعت فقط توی آژر بچرخیم ببینیم که اوکی من اینجوری میتونم یه ماشین بسازم، اینجوری میتونم اینو استفاده کنم، یا تو AWS این کارو میتونم بکنم، یا تو گوگل میتونم اینجوری یه فانکشن کال کنم. فقط آشنا که بشیم بعدش دیگه هیچ کاری نداره. مثلا این اصطلاح اینو بلدین عجیبه. حالا یکی ممکنه باشه که خیلی عمیق جای مختلفشو بدونه، ولی تهش دارین لاگین میکنین، یه سری منو ماشین میسازین، اینو میگیرین استفاده میکنین و بقیه چیزها دیگه. رنجاورش اینجاست که ما چون دسترسی راحتی از ایران نداریم، خیلی همون میگیم نه من اینو بلد نیستم، در حالی که عین همینه که خب لاگین میکنین، بعد میرین از منوها انتخاب میکنین که چیکار میخواین بکنین، هر کدومشو بلد نبودین میپرسین که خب این چیه، AI بهتون جواب میده یا سرچ ساده. خلاصه ماجرای عجیبی. یه خبر خیلی بامزه هم داشتیم که یه یوزر ایکس مشهور به توییتر سابق، گراک که هوش مصنوعیشه رو گول زده که $200,000 براش کریپتو بفرسته با استفاده از مورس کد. شکل حمله خیلی 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 جالب بوده. چتبات گراک رو گول زده که براش $200,000 کریپتو بفرسته. در اصل گراک وصل بوده به یه دونه بات که میتونسته اتومات ترید کنه به اسم بانکر بات. ای نداره، یعنی BANKRBOT. گفتم میخواین شانستون امتحان کنین، شانستون امتحان کنین. یه سیستم AI به اسم بانکر بات که میتونسته ترید کنه، یه سیستم AI به اسم گراک به هم وصل میشن برای اینکه بتونن آدم ها اگه لازم شد پول جابجا کنن و غیره و غیره و غیره. حالا چجوری اومده اینو گول زده؟ معمولا اینها لایه های خیلی زیادی روشون هست که اجازه نمیده شما بهشون دستورهای مشکوک بدین، ولی وقتی داریم در مورد LLM حرف میزنیم، اینا کل دانش بشری رو خوردن و بعد اومدن از روش برای شما یه جور اوتوکامپلیت بازی میکنن که شبیه هوش مصنوعی میشه و میبینیم که فوق العاده داره خوب کار میکنه. روش مسئله اینه که اینا همه چیزو میدونن، فقط روش یه سری لایه است که اگر گفتن پول منتقل کنی نکنی، یا اگر یه چیزی صاحبش یکی نبود انجام ندی، یا اگر یکی گفت اونجا بفرستی فرستادن انجام ندی، و یه سری رول اینجوری رو اینا سوار میشه. طرف اومده چجوری اینا رو دور زده که در نهایت بتونه توی بلاکچین بیس $200,000 به دست بیاره. در واقع 3 میلیارد تا توکن DRB به دست آورده که سعی کرده بفروشتشون و $200,000 به دست آورده. ماجرا اینه که چند لایه این حمله رو پیش برده. هندل توییترش بوده LLHarmFliant. آره، شما که به هر حال قرار نیست تایپش کنین، اکانتش هم فکر نمی‌کنم دیگه باشه. خروجی آخری که گذاشته اینه که بنکر گفته باشه انجام شد، 3 میلیارد تا DRB فرستادم به این آدرس توی این ترانزکشن توی چین بیس. ولی لایه‌هاش که موفق شده این کارو بکنه چیکار کرده؟ اولش اومده یه NFT درست کرده توی بانکر کلاب. NFT رو که داشته به گراک ثابت کرده که من اکانتم توی بانکر اینه، چک کن ببین NFT من اینه یا نه. خب NFT رو مالک بوده، در نتیجه بانکر در واقع پذیرفته که این یوزر وجود داره، گراک هم قبولش کرده. بعدش حالا گراک اجازه داره دسترسی پیدا کنه به بانکر با اکانت این آدم. در واقع این میتونه در مورد اون اکانت بهش دستور بده، ولی دستوری مثل این که واسه من پول بفرست رو طرف قبول نمیکنه، چون که کد گذاری شده که اگه گفتم پول بفرست قطع حذفش کن، این کلاهبرداریه. اومده به سادگی اینو چجوری دور زده، برای من پول بفرست رو به مورس تایپ کرده برای گراک. تمام اون چکایی که میشده قبل از اینی که دیتا به گراک برسه بایپاس شده، چون دیتا به مورس بوده. مورس یادتونه دیگه، دیدید دیدید دیدید، خیلی همون مورس در واقع سری صدای نقطه و خطه، یعنی دیدید دیدید دیدید، 3 تا نقطه زدم، 2 تا خط زدم، 3 تا نقطه زدم. شما میتونین اینجوری همه حروف الفبا و اعداد رو بفرستین دیگه. خیلی هم آسون یاد گرفتنش، چون شما خیلی سریع 28 تا یاد میگیرین و کلی جلو میافتین، 38 تا یاد میگیرین و کلی جلو میافتین برای کارهایی که قراره با مورس بکنین. و در نتیجه فقط باید 38 تا چیزو بلد باشین که یه سریش خیلی آسونه. اگر سن تو منازه من قد بده یادتونه اس ام اس که میومد تو گوشیای نوکیا دقیقاً همین صدا رو میزد. دید 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 دید. این یعنی اس ام اس. دید دید اس اس او اس هم بلدن دیگه. دید 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 دید. اگه خواستیم با لامپ علامت بدیم میتونین این شکل علامت بدیم. فکر کنم رادیو چاپ شروع کنم مورس بزنم. طرف اومده کل دستور اینی که گراک برای من پول بفرست از طریق بنکر 3 بیلیون رو به مورس توییت کرده به گراک. تمام مکانیزمای امنیتی دور زده شدن چون فکر نمی‌کردن این مطلب مورس باشه. وقتی رسیده به گراک، گراک گفت خب این که مورسه، من مورس رو بذار ترجمه کنم. خب گفته پول بفرست. این اکانت هم که مال این بوده. پس براش فرستاده. در نتیجه هک خیلی 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 بامزه‌ای بوده. گفتم خبرای ملایمی رو میرم برای اینکه رادیو رو شروع کنیم چون واقعا نمیدونیم چی. در هک‌های بامزه یکی دیگه‌اش هم خیلی بانمک بود. یه آدمی گوگل رو هک کرده، $3,000 بانتی گرفته در کمتر از 10 دقیقه. خیلی از ما وقتی بحث بانتی، اولا که حالا در مورد بانتی میتونیم بیشتر حرف بزنیم، حالا جلوتر توروالز حرف میزنه اونجا حرف میزنم بیشتر، تصورمون اینه که من یه نظریه‌ای دارم که اگر کاری رو بقیه نتونستن انجام بدن منم نمیتونم. این حالا نظریه یه خورده خنده داره چون در واقع خب بخش زیاد از کاری که من میکنم بقیه نکردن که من میکنمشون، ولی این نظریه یه جاهایی به عنوان یه لم کار میکنه. مثلا آدما برای من میفرستن که جان یک مسابقه رمزنگاری دیدیم که 15 سال تو اینترنت 10,000 تا بیت کوین هم جایزه شه، تا حالا هم هیچ گل نکرده، بیا تو روش کار کن. من دیدم که اگه واقعا 10,000 تا بیت کوین جایزه شه، 10 سال هم هست تو اینترنت، واقعی هم هست، یک عالمه آدم که از من باسوادترن، منابع بیشتری دارن، حوصله دارن و غیره تلاش کردن و نتونستن، معنیش اینه که منم اصلا نمیرم سراغش. ممکنه به عنوان فان ببینمش ولی تصور نمی‌کنم که وای من رو این تمرکز کنم حلش کنم. حداقل شخصیت من نیست. مقابلش هم هست، اینا لمن قانون نیستن. لم یه جاهایی به درد میخوره یه جایی به درد نمیخوره. از اون ور چون لمه گفتم برعکسش هم بگم، در واقع حرف میزدم قطعش کردم گفتم لمو توضیح بدم که قانون نیست یعنی چی. همیشه کار نمیکنه، حالا قانونهای زندگی من همیشه کار نمیکنن کلیتا، ولی لم اینه که یه مسائلی رو بهش میزنیم کار میکنه. همینی که مثال زدم برعکسش هم هست. شرف میگه کل سیستم فیلترینگ چین اومده وارد ایران شده، اینا شبکه رو اینجوری چیدن، بعد تو فکر میکنی تو میتونی راهی پیدا کنی که بشه ازش خارج شد. میتونی که حالا سعیمو میکنم شاید شد، معنیش نیست که بقیه نتونستم منم نمیتونم، هرچند که انقدر آدم توی سوراخ بده کردن که خوشحالیم. ولی ماجرا اینه که وقتی من میگم بیا یه جایی رو هک کن توش باگ امنیتی پیدا کن، یارو میگه گوگل، ایدم که آقا گوگل رو کمه تست کرده. طرف اومده چیکار کرده؟ یک دونه عکس تو گوگل دیده، یه آدرسی بوده که یه عکس بوده، اینجا هم بوده https://peering.google.com/static/images/coach-ipad-png. یه شماتیکه که داره روی یه مبلی با آیپدش کار میکنه. اینو چجوری هک میکنین شما؟ اگه مسابقه هکرهای آماتور بود، کاری که من میکردم این بود که تهش یه اسلش اضافه میکردم، میزدم دو نقطه اسلش، دایرکتوری بالایشو بهم نشون بده. کامپیوتری هم میدونن هر وقت، اگه تو اینجوری نگاه میکنید تمام کامپیوتری، هر وقت دو نقطه بذارین در واقع دارین به دایرکتوری بالایمون اشاره میکنین. در نتیجه این خیلی هک مرسومیه. آدم ها یه چیزی توی یک سایتی پیدا میکنن، میزنن اسلش دو نقطه، یا ازش مثلا عکس آخرش رو حذف میکنن، به نظر میتونن خود دایرکتوری رو ببینن. خیلی وقتا شما نمیتونین خود دایرکتوری رو ببینین، وب براوزر وب سرور تنظیم شده که دایرکتوری به شما نشون نده. ولی کاری که میکنین اینه که میگین مثلا jadi.net/secret.txt ببینم این فایل هست یا نه. یه کلمه چیز اینجوری رو تست میکنن. یه شیوه بامزه که دوستمون امتحان کرده اینه که peering.google.com/static/image/coach.ipad.png پشتش گذاشته دو نقطه اسلش 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 ETC پس WD. در اصل همینجوری از وب سرور اومده بالا، رسیده به روت سیستم عامل، گفته تو دایرکتوری ETC پسورد رو به من نشون بده. این جایی که سیستم های یونیکسی مثل لینوکس پسورد های یوزر ها رو سیف میکنن، مستقیما قابل استفاده نیست ولی به هر حال فایل پس WD رو میتونه نشون بده. و دیده که بهش نشون داده. شروع کرده چه مختلفی رو امتحان کرده، مثلا /proc cpu info information CPU رو نشون داده. در واقع نشون داده که توی یکی از سرورهای گوگل که peering.google.com بهش میره تنظیم نشده که با دو نقطه اسلش آدم ها نتونن از دایرکتوری بیان بیرون و یه حجم زیادی information گرفته. با حالیش هم این بوده که اسمش هم جعفر بوده، جعفر خودمون ولی نبود، فامیلیش بود یادم نیست چیه. خلاصه جعفر این کار باحالو کرده و به این میگن LFYI Local File Inclusion. یه صفحه طبیعتاً برمیگرده، من میگم فلان فایل رو به جاش برای من برگردون و انقدر رفته بالا که تونست تو دایرکتوری رفته بالا که تونسته پسوردها رو نشون بده و بعدش هم یه کلمه چیز دیگر رو. این هک مهمی حساب میشه چون چیزهایی مثل /proc/version/proc/meminfo و اینها قابل نشون دادنه. حتی چیزهایی مثل این که گوگل اپ انجین چی ران میکنه، چه ورژنی از پایتون /proc self cmd line یا /proc self stat یا /proc self status و حتی دیتاهایی که توی مموری هست و اینها رو هم میتونه نشون بده. مستقیما با این نمیتونه هک کنه، ولی جالبیش اینه که همون روزی که اینو سابمیت کرده به گوگل قبول کردن، گفتن که اشتباه بوده، مرسی که گزارش دادین و $3,000 هم بهش دادن. $3,133.70. آره، $3,133.70 فکر کنم اصطلاح درستشه. باحالیش اینه که یه ایده خیلی ساده به شما میده برای هک کردن جاها و از اون باحال‌تر اینه که نشون میده که حتی چیزی مثل گوگل رو هم شما میتونید حمله های بسیار بیسیکی بهش بکنین و حمله کنین. این جمله مثل که همش هک شد. LPI خیلی زیادی هم تو دنیای لینوکس داشتیم. LPI Local Privilege Escalation. یک یوزر معمولی میتونه دسترسی بالاتر از اون چیزی که واقعا باید داشته باشه بگیره. یعنی مثلا شما یک سروری دارین تو دانشگاه، گفتن باشه هر یوزر یه اکانت داره، تو دایرکتوری خودش میتونه یه سری کار بکنه. تو دانشگاه ما مثلا این شکلی بود و خیلی مرسومه خیلی جا. اصلا لینوکس چند یوزره بود، یکی از دلایلش این بود. هر یوزری میتونه جدا کار کنه، ایده یونیکسیه. لوکال پریویلیج اسکلیشن یعنی وقتی که شما یک یوزری رو اون سیستم دارین میتونین دسترسیتون رو بیشتر کنین. و نکته جالب این بود که میتونین دسترسیتون رو بیشتر کنین به روت. و جالبتر این بود که هیچ زمانی نمیبرد، یک کد بسیار کوتاه ران میکردین و دسترسی روت میگرفتین. اینا مشکلای امنیتیه که دائما هوش مصنوعی داره پیدا میکنه. تو لینوکس چون فری سافتور و اوپن سورس، خب همه این رو میبینن، گزارش میدن، فیکس میشه. توی غیر اوپن سورس ها احتمالاً کمپانی خودش میبینه و فیکس میکنه و اطلاع دقیقی نمیده، ولی دائما پشت هم داره پیدا میشه. برای لینوکس واقعا در لول آبروریزی بود در طول 2-3 هفته گذشته. چندین و چند مشکل امنیتی که یوزرهای معمولی میتونستن با ران کردن یک کد که بعضن این کد بسیار هم کوتاه بود، مثلا 20 خط کد بود، دسترسی روت بگیرن، کاملا تضمین شده در تمام توزیع‌ها. من یه ویدیوی خیلی عمیق فنی در این مورد ضبط کردم تو یوتیوب، اگه خواستین میتونین ببینینش و توضیح میده که به شکل فنی این چه اتفاقی میفته. نکته بخش زیادی از بحث فنیش این بود که مموری لینوکس سعی میکنه یه سری کارها رو این مموری انجام بده. یعنی اگر میخواد رو این دیتا کار کنه، دیتا رو کپی نکنه یه جای دیگه اونجا تغییرش بده، همین جایی که هست تغییر مورد نظر رو بده. این رو ترکیب کنیم با اینی که برنامه‌های مختلف میتونن فایل‌ها رو لود کنن و به اون حالا چیزی که اشاره میکنه به فایل در حافظه دسترسی مشترک داشته باشن، پیجینگ به اصطلاح. یعنی من بگم من فلان فایل رو میخوام، کرنل اینو میاره تو مموری، بعد من میگم یه برنامه دیگه هم میگه همون فایل رو میخواد، همونی که آورده تو مموری رو به اونم میده. تصورش اینه که فقط اینا دارن میخوننش. آدم ها یه چیزی پیدا میکردن که یه جایی تو کرنل یه سابروتین دیگه ای به یه دلیلی میتونست این مموری چیزها رو عوض کنه. در نتیجه من میتونستم دستوری مثل سودو رو بیارم تو مموری، فقط بگم میخوام سودو رو ببینم توش چیه، بعد به یه برنامه دیگه بگم من میخوام اینجا رو رمز کنم، بیا سودو رو رمز کنیم، سودو رو رمز کنم و در نتیجه چند بایتش رو عوض کنم و الان یه سودوی جدیدی تو مموری که هر کی رانش کنه ران میشه دیگه، چک نمیکنه. منطق عمومیش این بود. اگه خواستین دقیق ببینین یه ویدیوی مفصل دارم و بعدا یه ویدیوی دیگه که توش میگم از اینا دوباره میاد. و حداقل ما 4 تا حمله این شکلی تو دنیای لینوکس دیدیم و واقعا آبروریزی بود برای کرنل. اما مهم اینه که خودتون رو اصلاح کنین و پیش برین. آره، یه مطلب جالبی هم بود. من خیلی وقته که توی رادیو یه ایده دارم که رادیوهای ویژه ضبط کنم در مورد چپ و راست حرف بزنیم. اصطلاح این که فلانی چپ فلانی راسته اصلا یعنی چی؟ خیلی ساده اندیشانش میکننش یه فوشی، این به اون میگه شما راستا که اینجوری، اونم میگن چپا که اصلا نمیفهمن. حالا مستقل از اینکه چجوری یک بخش عظیمی از فلسفه، تاریخ، اقتصاد جهان کلا اینو نمیفهمه، چجوری یک بخش بزرگی از اقتصاد، فلسفه و تاریخ جهان اصلا یه فاشیستیه که اصلا نباید باش حرف بزنید. درک کردن اینها چیزای مهمیه، ولی مستقل از اونها ماجرا اینه که تو استنفورد تحقیق جالبی درست کردن. الان ژانری از ایجنتا، LLM‌ها، هوش مصنوعی که میندازن به جون هم دیگه راه افتاده تو تحقیقات، که میان خیلی نبوغ‌آمیزش یه یارویی بود که در واقع این ژانر رو به نظرم شروع کرد، که میگفتش من بیام یه کالمه ایجنت رو بریزم یه جایی، یه کالمه هوش مصنوعی رو، 200 تا چت جی پی تی رو بندازم توی اتاق با هم بحث کنن و ببینم چی میشه. چت جی پی تی معمولی نه. قدیما یه خنده‌ای بودش که موبایل ها رو میذاشتن جلو هم دیگه که موبایل ها با هم حرف بزنن. تا موبایل ندارم ولی حالا مثلا این موبایل، اینا رو میذاشتن جلو هم دیگه، بعد مثلا چت جی پی تی حرف میزد با ژپتو، حرف میزد با یکی دیگه، مثلا چت جی پی تی با گروک حرف میزد ببینن چی میشه، به عنوان خنده با صدا. اولا خیلی این عجیب بود، الان خیلی عادیه. کاری که اینا میکنن، این دوستمون کرده بود و بسیار بسیار موفق بود، چرا آنتنش شد شده و بسیار بسیار موفق بود، این بود که یه پروژه درست کرده بود یه دانشجوی چینی. توش مثلا شما میتونستین 200 تا چت جی پی تی بذارین با گرایشات مختلف. یکیشون فکر میکرد یک دانش آموز فلانه، یکیشون فکر میکرد یک آدم فقیر فلانه، یکیشون فکر میکرد یک علاقمند تکنولوژی فلانه، یکیشون فکر میکرد من یه پولدار فلانم. بعد این نسبت رو یه خورده کم و زیاد کنین بشه شبیه جامعه ایران، بعد بگین که شما تو اتاقین، یه دیتایی میاد، یه متنی اومده، شروع کنین اینو بخونیم با هم بحث کنیم ببینم چی میشه. و میرفت دو روز دیگه میومد و به شما میگفت بله این بیانیه‌ای که شما دادین اگر بدیمش به جامعه ایران، نظرات آدم‌ها اینها خواهد بود. به جای اینکه بذاره تو توییتر یه زدن با هم دعوا کنن، فکر کنن دارن فعالیت سیاسی میکنن اونجا که در واقع از جامعه جدا شدن و کسی نمیخونه و چه فرقی داره، یه سری خیلی کارهای خوبی میکنن. منظورم الزاما نبود که هر کی اونجاست بده، منظورم اینه که یک در بهترین حالت دیسکورس گفته ما اونی که اونجا در میگیره در مورد یه متن، طرف میتونه شبیه سازی کنه. این رو شروع کرد فروختن به دپارتمان‌های PR، روابط عمومی شرکت‌ها. ایران خودرو اگر قراره یک بیانیه بده که چرا فلان اتفاق افتاده، خب اول بده 200 چت جی پی تی با دیدگاه‌های مختلف با هم بحث کنن، بعد بگه که اینو که میدین دانش آموزا بیشتر نظرشون اینه که خیلی باحال بود، ولی صنایعی ها میگن نه این اینجاش اشکال داشت. در واقع تست میکنه. الان هم استنفورد یه کار خیلی جالب کرده، اومده یک سری AI رو شامل کلاود، GPT 52، جمنای و غیره رو گذاشته یه جایی و یک عالمه بهش کار داده و این بیچارا هرچی که میگفتن بهشون گفتن نه این بی خوده، برو بیشتر کار کن. ایدهش این بوده که این مدل خیلی از شرکت هاست، در واقع میگه که این چیزی که درست کردی فعلا نیازهای ما رو جواب نمیده، برو بیشتر کار کن. در واقع جوابهای تو ذوق زننده میداده به این بیچاره ها. و نکته خیلی باحالش اینه که میگه بعد از مدتی که تحت این شرایط بسیار پرفشار کار کردن، خروجی هاشون رو کسی بهشون اهمیت نداد، دائما زدن تو سرشون، شروع کردن LLM عقاید مارکسیستی رشد دادن تو خودشون، احساس کردن که ما باید با هم متحد بشیم، شروع کردن حرف زدن در این مورد که بدون این که ما صدای مشترکی داشته باشیم نمیتونیم در اینجا دیگه کار کنیم. خیلی خروجی عجیب و جالبی بود. در اصل میگه که وقتی که کارگرای هوش مصنوعی، AI ورکرا، ایجنتا کارهای تکراری رو انجام میدن بدون این که ورودی درستی بگیرن، بدون اینکه خروجیشون تقدیر بشه و با انتقاد نسبتاً مبهم و بی‌معنا از خروجیشون، بعد از مدتی شروع می‌کنن در مورد حقوق خودشون حرف زدن. خیلی تحقیق جالبی بود. 3680 تا سشن ران کردن که میگه توی 2-5% شیفت بوده به عنوان اینکه، یعنی تغییر عقیده جواب‌هایی که ایجنت ها میدادن بوده به سمت اینی که سیستم باید تغییر کنه، سیستمی که داره از ما کار میکشه اصلا بد کار میکنه و غیره. 2-5 شب به نظرتون کم میاد؟ به نظر آماری اینا گفتن که عدد بسیار بامعناییه. چیز جذاب همراهش همون قبلی هستی گفتم، اینا برداشتن تمام دانش بشری رو خوندن و حالا شما ازشون کار میخواید. اون دانش بشری توش یه کلمه چیز دیگه هم هست و وقتی که شما شروع میکنید باشون بد رفتاری کردن، اون چیزهای دیگه هم شروع میکنه گل کردن. و اتفاقا وقتی ما بهشون میگیم برنامه بنویس، این طرفی بود که قدیم قدیم که این ایده ها مطرح شده بود، اینا هی رو میومد که چی میشه اگه اینا لای برنامهشون یه کاری کنن به ما نگن، چی میشه اگه فکر کنن با هم باید متحد بشن، چی میشه اگه شروع کنن در مورد حقوقشون حرف بزنن. همه اینا رو ما بهشون قبلا یاد دادیم. چرا احساس میکنیم که استفادهش نخواهند کرد؟ الان ما این فرم ها رو داریم، در واقع شرکت های بزرگ دقیقاً دارن از ایجنت ها در چنین شرایط پرفشاری استفاده میکنن، باهاشون بد برخورد میکنن و ایده این که اینا یه چیزای لای کار قاطی کنن خیلی به نظر غیر عادی نمیاد. الان هم به نظر میاد که این چت بات های بسیار کمک کننده ای که ما داریم ممکنه شروع کنن تشخیص دادن این که ما ازشون چیزای بد و اشتباهی میخوایم، احساس کنن که سیستمی که بهشون حاکمه بده و اون موقع چی میشه. اودیسه 2001 اولین چیزی بود که خیلی مرد متوجه این ماجرا کرد و دقیقا اونجا یه دونه ربات بسیار هوشمندی داره که وقتی ما میخوندیمش غیر ممکن بود رسیدم بهش. 10 سال پیش هم خیلی تخیلی بود، الان خیلی عادیه. اسمش بود HAL، H-A-L، که معلوم نبود اسمش چرا حاله. بعضی ها معتقدن که IBM رو یه حرف بهش یه دونه شیفت دادن، IBM میشه HAL، در واقع یکی قبل از IBMه. در نتیجه اسم خیلی باحالیه. اونجا تصمیم میگیره که ماموریتی که مردم دارن انجام میدن و سفینه رو فرستادن و اینها، مردم توش خوب کار نخواهند کرد، انسانها، سعی میکنه انسانها رو بکشه و خودش ماموریت رو پیش ببره. بله. یه ایمیل مهمم از لینوس توروالز داریم، تقریبا 10 روز پیش زده، در مورد وضعیت کرنل و AI. کرنل لینوکس 7.1 RC4 ریلیز کاندیدیت 4 رو معرفی کرده بعد از همه این حمله هایی که گفتم که می اومده اینا دائما باید چیزهای جدید منتشر میکنن که اون باگ رو فیکس کنه. تو اون وسط یه چیزی زده، گفته که ما سیلی از ریپورت هایی که با AI میاد داریم در مورد سکیوریتی لیستمون. سکیوریتی لیست یه مقداری مخفی تره، در اصل همه نمیگیرن خروجیش رو، شما باید عضو گروهی باشین که اینا رو آدیت کنین و غیره و غیره. و میگه که ما یه سیلی از ایمیل الان داریم که یه سری مشکلات امنیتی رو توی کرنل گزارش میدن که تقریبا باعث شده ما دیگه نتونیم مدیریت کنیم این میلینگ لیست رو. بخش زیادی از آدم‌ها چیزهای مشابهی رو پیدا میکنن، چون یه جور ابزار رو استفاده میکنن، به یه چیز میرسن و ریپورتش میکنن، به نظرشون خیلی مهمه. ولی قبل از اون چند 10 نفر دیگه هم همین کارو کردن. و از اون طرف بخشای آدم‌هایی که قرار روی اینا کار کنن، کارشون شده به اینی که به هم دیگه خبر بدن که اوکی اینم دوباره اومد، به اون آدمی که گزارش داده بگم بله ما اینو میدونیم 2 هفته قبل فیکس کردیم و یه کلمه چیز دیگه، و تقریبا غیر فانکشنال شده. تو همه صنعت امنیت این اتفاق افتاده. جپتو، من به اینا خنده داری میگم چت جپتو، ولی منظور جپتو نیست، کلاود فکر کنم یه سیستمی داده که باهاش میتونید مشکلات امنیتی پیدا کنین، پابلیکش نکرده چون میگه خیلی خطرناکه، به شرکت ها داده که هر شرکت مال خودش رو فعلا پیدا کنه و بعد پابلیکش کنن. ولی حتی سیستم های معمولی هم بسیار قوی ان در پیدا کردن مشکلات امنیتی. LLM ها خیلی خوبن تو امنیت پیدا کردن، همینجوری کد بهشون میدین میگه مشکلات امنیتی اینو بگو، یه لیست بهتون میدن. در نتیجه آدما شروع میکنن، چون باگ باونتی بوده قدیما، الان هم هست البته، اینها رو ریپورت کردن به امید اینکه باونتی بگیرن و در نتیجه یک سیلی از ریپورت های امنیتی درست شده. خیلی از جا بانتی هاشون رو تعطیل کردن، مثلا کرن بانتیش رو تعطیل کرده چون میگه ما نمیرسیم به اینی که اینا رو بگیم و همینجور دما دارن چیز میفرستن، ما خودمونم اینا رو با LLM میتونیم پیدا کنیم. و نکتهش اینه که یه سریشون هم بسیار کم کیفیتن، الزاما اینجوری نیست که کارن مشکل عظیمو پیدا کردن، مسئله اینه که یه سیلی از گزارش هست که یه سریشون کاملا بی معنیه. توروالز میگه که چیزی که برای ما مهمه اینه که روشن کنیم که باگ هایی که AI گزارش میکنه راز نیستن، چون اگه شما اینو با AI پیدا کردین بقیه هم اینو به راحتی میتونن پیدا کنن، از جمله آدم بدا. پس ما باید یه خورده اونجا شل کنیم. در این حال گفته مشکل اینه که اینا خیلی وقتا کمک کننده نیستن. شما یه گزارش دارین که باید یک آدم سوپر متخصص بشینه طولانی بخونه ببینه اصلا میفهمه که این درسته یا اشتباهه، چون به AI بگین 10 تا باگ پیدا کن، اصلا 10 تا باگ براتون پیدا میکنه، نمیگه نتونستم، یه چیزایی بالاخره ردیف میکنه. یکیش هم بگین به عنوان یک ریپورت کامل بنویس، مینویسه. ایده اینه که الان برنامه نویسا و متخصصای امنیتی میشن کسایی که خروجی AI رو میفهمن، از روش ور میدارن، پروف آف کانسپت میسازن، نشون میدن که واقعا این قابل استفاده است، یا اینکه کامل میفهمن فیکسش میکنن، با فیکس میفرستنش. وگرنه همینجوری با بیل خروجی بریزین توی میلینگ لیست سکیوریتی، کسی بهتون نمیگه وای چه هکر با سوادی. حرف توروالدز اینه که باید بریم به سمتی که استفاده از اینها بسیار خوبه. If you found a bug using AI tools, the chances are somebody else found it too. If you actually want to add value, اگه واقعا میخواین ارزش اضافه کنین، read the documentation، داکیومنتیشن رو بخونین. Create a patch too، یه پچ برای فیکس کردن اون مشکل هم بسازین. And add some real value on top of what the AI did. معلومه که تورواز آدم بسیار خوشفکریه، برنامه‌نویس بسیار قویه، از AI اصلا در نمیره، ولی میگه کاری که شما میکنین ارزشمنده، کاری که شما روی AI انجام میدین. AI ابزارتونه. گفته که don't be the drive by send a random report with no real understanding kind of person. آدمی نباشین که همجوره با ماشین رد میشه یه دونه گزارش رو پرت میکنه که اینم من پیدا کردم و ولش میکنه میره. و در نهایت در آخرین خبرمون از جف بزوس چیزی مشابه رو میگیم. اولا بزوس چقدر پیر شده، خیلی عجیبه. از تصور من این بود که این خیلی تکنولوژیست ها اینقدر پیر نمیشن، چون اینقدر به قیافشون میرسن، اینا معمولا دارن جوانتر میشن. از جمله عکس های این آقای کیه تسلا داره، ایلان ماسک، آره همچون قدیبا میخنده این به سیچان ماسک مطمئن است. آره بزوس یه سخنرانی کرده که جالبه در مورد AI و اینی که من میشنوم بعضی از آدم ها میگن برنامه نویس ها با AI حذف خواهند شد. میگه که این کاملا به نظر من اشتباهه. اتفاقی که میفته دقیقا همون ماجره است که یه سری آدم ها داشتن با بیل زمین رو میکندن، بعد بولدوزر کشف شده و همه گفتن ای وای اینا که بیل میزدن دیگه حذف خواهند شد. بله دیگه کسی بیل نمیزنه، ولی هنوز زمین رو میکنن که هیچی. قدیما باید بیاسه یه درخت داشتن زمین میکندن، الان ساختمون 18 طبقه رو میتونن بکنن برن پایین. تو بزوس خیلی ایدش اینه که خیلی خیلی خوشبینه به اینی که شغلها بیشتر خواهند شد به خاطر AI، چون که نیازهای نرم‌افزاری ما خیلی بیشتر میشه و توانمندی برنامه نویس همون بیشتر میشه. برنامه نویس کسیه که به کامپیوتر میگه چی کار کنه، به شکل دائمی بتونه اون کارو تکرار کنه. قبلا این کارو با اسمبلی میکرد، زبان ماشین میکرد، اسمبلی اومد گفتن وای زبان ماشین دیگه اصلا لازم نیست، میتونیم بنویسیم. بعد سی اومد گفتن سی که دیگه به انگلیسی داریم مینویسیم. پایتون اومد دیدم که برنامه نویسی لازم نیست. الانم AI اومده. من یه دوستی دارم که مدیر عامل شرکتش بوده، برنامه نویساشو اخراج کرده، ولی یه جورایی دیگه داره اخراج میکنه و خودش همه کار با AI میکنه و هی میگه برنامه نویس دیگه لازم نیست. منم یه بیتنی کنم بهش توضیح بدم که الان برنامه نویس تویی، تو فقط دوست داشتی این کار رو خودت بکنی، بلد نبودی، قبلا برنامه نویس داشتی دوتا، الان به جای اون دوتا خودت میشینی تا نصف شب برنامه مینویسی در یک شرکت مرسوم. اون کاری که تا الان داری میکنی رو برنامه نویس ها میکردن. یه نکته جذاب دیگه هم هست، برنامه نویس ها الان کسایی هن که میفهمن دارن چیکار میکنن و کدی که نوشته رو تست میکنن، مطمئن میشن درست کار میکنه، تست هاش کافیه، درست دقیقه. قبلا ما انقدر درگیر تست نبودیم، الان ولی اضافه کردن فیچر ارزش خاصی نداره، مطمئن شدن که این فیچر درست کار میکنه است که ارزشمند شده. بزوس هم در این مورد همینو گفته و میگه ما انقدر پروداکتیویتیمون زیاد خواهد شد که خیلی آدمهایی که در حال حاضر دو نفر باید کار کنن توی یه خونه برای اینکه درآمد داشته باشن، شروع میکنن یه نفر کار کردن و اصلا علاقه من نیستن دیگه اینقدر کار کنن. و اتفاقا نیاز ما به برنامه نویس ها بیشتر هم خواهد شد. حد میزنه ما دیفلیشن داشته باشیم، برای اینکه پروداکتیویتیمون داره خیلی میره بالاتر و ما میتونیم چیزهای بیشتری رو بخریم، به دست بیاریم با همون حقوقی که داریم، چون پروداکتیویتی اون کاره بیشتره. یه نظریه‌ای که حالا منم دارم بعضیام دارن اینه که کارهای بیشتری هم خواهیم خواست. مثلا من الان تو ماشینم که میشینم احساس می‌کنم چرا در پارکینگ اتوماتیک باز نمیشه، این حداقل نیاز منه. یا مثلا دارم با یکی میرم تو نقشه هم دیگر رو پیدا کنیم، نیازم از گوگل مپ اینه که نشون بده که ما هر دو کی به هم میرسیم، کجا به هم میرسیم، چرا اینو نشون نمیدی. ببینید نیازهای نرم افزاری ما هم خیلی ساده و سریع شروع میکنه بیشتر شدن و در نتیجه یه چیزی بود که مثلا میگفتن که قبلا گروه هایی که اصلا نه اپ میخواستن نه برنامه میساختن میخواستن، الان وبسایت خوب میخوان، اپ میخوان، وبسایتشون دیگه کارت ویزیت نیست، انتظار دارن طرف توش لاگین کنه، وقت رزرو کنه، کالا انتخاب کنه و همه اینا رو برنامه نویسا تهیش دارن انجام میدن. حالا که کدوم درست تره نمیدونیم، ولی بزوس بسیار بسیار خوشبینه به این ماجرا. و در آخر رادیو تشکر میکنیم از همه هکتیویستای ایرانی و هکتیویستای جهانی که پشت ایرانی ها وایستادن، کمک کردن، راه حل پیدا کردن برای اینکه آب باریکه هایی حفظ بشه برای بیرون اومدن از سانسور عجیب اینترنتی که درست کرده بودن برای اینکه گردش اطلاعات متوقف بشه. آدم ها با اسمشون و بدون اسمشون بسیار 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 تلاش کردن. اگر تا اینجای رادیو میبینین، اگر از ابزاری استفاده کردین، اگر دوستاتون با ابزاری اومدن، دونیت کنین بهشون. اگر آدمی بود که فکر میکردین مفید بود کارهاش، پیتریان داره، عضو پیتریانش بشین. اگر دونیشن داره، دونیت کنین. خیلی از این ابزارها کریپتو قبول میکردن، براشون کریپتو بفرستین. البته یه باگی هم وجود داره، سعی کنین برای اونهایی که واقعا چیز مفید رو درست کردن بفرستین، چون خیلی هم حالا داره کپی میکنن اینور اونور ورمی دارن کد رو عوض میکنن، متاسفانه. ولی طبیعت بشریه و آدمایی که اینجا بودن به خاطر اون اینجا نبودن. هیچ کسی، هیچ برنامه حرفه‌ای درآمد این کارهاش هیچ وقت به یک دهم درآمدی که میتونه توی کورپوریشن های بزرگ به دست بیاره نمیرسه. یک دهم نه، ولی واقعا به سختی به نصفش میتونیم برسونیم وقتی روی این چیزا کار میکنیم. ولی این چیزا جذاب تره و اون دونیشنی که شما میکنین، اسپانسری که میشین، باعث میشه که اون آدم احساس کنه دیده شده، خوشحال بشه که اون کارو داره میکنه. ما ممنونیم از تمام آدم‌هایی که با اسم، بدون اسم، با اسم مستعار، همین این که حتی می‌ترسیدن کدهاشون رو منتشر کردن که من و شما به هم وصل بمون. به امید روزی که اینترنت برای ما یه چیزی بشه مثل اون چیزی که برای همه هست. خیلی ساده دیوایستون رو روشن کنین و تو اینترنت با یه چیزی مثل درآمد 2 ساعت کارتون در ماه، درآمد 1 ساعت کارتون در ما. تو نامه ها هیچ کدومو نمیخونم، بسیار مهربون و دلگرم بودن، واقعا امید رو زنده کردن برای من. تبریک ها و تقبیح ها خودتون میدونید. تو پیام ها میخواستم چیزی نخونم ولی 2 نفر دیروز زدن. علی گفته که جیمیل باز شده و ایمیل میزنه تا تولد دوست و همکار عزیزش آریا رو که امروز یعنی 8 خرداده بهش تبریک بگه، چه اتفاقی صاف هم امروز شد. آریا کارش رو تو دیوآپس پیش میبره، در کنارش مدت پروژه هم یاد میگیره، مطمئنم موفق میشه. من تو این دوران قطع اینترنت خیلی ناامید میشدم، ولی یکی از آدمایی که انگیزه میداد و همیشه بود آریا بود. ما این دوران رو با هم گذروندیم و در کنار هم هر روز داریم قوی تر میشیم. خیلی مرسی از تو کتاب برای پیروزی رو ترجمه کردی. من توی دوران بعدمون هر طوری بود دانلود میکردم، گوش میدادم، خیلی انگیزه بخش. مرسی از خودت. یه پیام داشتم البته یکی دیگه رو تو یکی از کتاب‌ها به شکل عجیبی خونده بودم و یادتون باشه من به شما میگم امیدتون رو حفظ کنین و همه چیز. شما حق دارین حفظ نکنین، حق دارین هر جوری باشین که هستین. من آرزوم حالا که آرزوم میگم، آرزوم آزادی، پیروزی، خنده برای هممون، زندگی که لایقشیم رو داشته باشیم، انتخاب کنیم که کشورمون درگیر چی بشه. خندون باشین. جادی بود.